به نام خالق یکتا، خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. آخرین دوشنبه شب تابستان سال 1429 شهریور ماه و با شما با یک شب آفتابی دیگر خوش آمدید. از همین لحظه پیام‌هاتون برسه به ما به 30,000 3637 و بفرمایید که از کجای ایران شنونده ما هستید و کسب و کار شما چیست. منتظر پیام‌هاتون هستیم. 30,000 3637 3637. برنامه یه شب آفتابی هر هفته از شنبه تا چهارشنبه همین ساعت تقدیم حضور شما میشه تا ساعت 23 و با شما در خصوص کسب و کار صحبت میکنه و آنچه که مربوط به کسب و کار میشه، از کارآفرینی گرفته تا مسائل حقوقی، کشاورزی، بازاریابی، صادرات، واردات و خیلی مسائل گسترده دیگه که به کسب و کار مربوط میشه و قطعا میتونه فرصت خوبی باشه برای شما تا چیزهای تازه یاد بگیرید. راه‌های ارتباطی شما با ما 30,000 3637 و 22,65,25,25. اما در شب آفتابی امشب قرار هست که راجب قرارداد نویسی در معاملات ملکی و اجارهی در کسب و کار با شما صحبت بکنیم با حضور گرم مهمان عزیزمون جناب آقای دکتر محمد مهدی توکلی، کارشناس حقوقی. و بسیار دوست داریم که شما هم مشارکت داشته باشید در روند برنامه و به این سوال پاسخ بدید که به نظر شما چه شروطی در قراردادهای ملکی و همینطور اجاری در کسب و کار باید درج بشه تا انشالله مشکلی پیش نیاد برای هر دو طرف. این شروط رو اگر میدونید برای ما بفرمایید. 30,000 3637 و 22,65,25,25. اما بریم سراغ دوستانی که از چند دقیقه قبل از شروع برنامه ما رو همراهی می‌فرمودند. آقای محمد نوری از گنبد کابوس، جناب آقای فتح‌الله جعفری از اسلام‌آباد غرب، خانم فیروزه شیراوند از رومشکان، خیلی متشکریم که همراه برنامه هستید. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان، جناب آقای ابراهیمی از مارلیک و سرکار خانم لیلا رستمی از تهران. پس همونطور که عرض کردم خدمت شما، بفرمایید چه شروطی در قراردادهای ملکی در کسب و کار باید درج بشه. این شروط رو برای ما بفرمایید از طریق 30,000 3637 یا اگر مایلید تلفن بزنید 22,65,25,25. که البته اگرم سوالی دارید در خصوص قرارداد نویسی در معاملات ملکی در کسب و کار، سوال خودتون رو هم بفرمایید، قطعا از کارشناس برنامه خواهیم پرسید و از ایشون راهنمایی خواهیم گرفت. پس 22,65,25,25 و 30,000 3637. اما سلام و عرض ادب خدمت جناب آقای دکتر محمد مهدی توکلی، کارشناس حقوقی، و بسیار تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید در برنامه یه شب آفتابی.
خواهش میکنم. منم سلام عرض دارم خدمت شما و مخاطبین عزیز و ارجمند. در خدمت شما و دوستان عزیز هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر توکلی، با توجه به موضوع برنامه که عرض کردم خدمت شنوندگان عزیزمون، قرارداد نویسی در معاملات ملکی در کسب و کار و همینطور حالا اجاره یا حالا خرید فرقی نمی کنه، یک تعریف مختصری از قرارداد نویسی برای شنونده هامون بفرمایید. خیلی سریع رد بشیم از این موضوع تا برسیم به مباحث اصلی و سوالای دوستانمون هم برسه، نظراتشون هم برسه، و سعی کنیم که به هر حال بدو بسون داشته باشیم با شنونده هامون. همینطور از دانش شما هم امشب حسابی می‌خوایم استفاده بکنیم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض به حضور شما و شنوندگان عزیز ارجمند، قرارداد قانون خصوصی میان دو طرفیه که میخوان با همدیگه معامله ای را منعقد کنند.
بله.
در واقع دو نفری که میخوان با همدیگه معامله ای را منعقد کنند، راجع به تعهدات خودشون، راجع به شروط، راجع به ضمانت های اجرا، راجع به مسئولیت ها، راجع به مبالغ، راجع به سررسید اجرای تعهدات، این که هر تعهد بایستی در چه زمانی اجرا بشه، آنچه را که میخواهند در قرارداد درج میکنند و ما به این مجموعه شروط، تعهدات، سررسیدها، ضمانتهای اجرا، مسئولیتهایی که درج میشه اصطلاحا میگیم قرارداد. پس میتونیم بگیم قرارداد یک قانون خصوصی است که بین این دو نفری که با همدیگه معامله میکنند حکومت میکنه و روابط اونها را ساماندهی میکنه.
درسته. و این قرارداد چه موقع میتونیم بگیم که یک قرارداد محکم هست، که چه مواردی پشتش باشه، چه مسائلی رعایت بشه درش؟
ببینید، ما وقتی میخوایم یک قراردادی را منعقد کنیم، بایستی که راجع به تک تک مشکلاتی که در طول زمان و در حین اجرای اون قرارداد ممکنه حادث بشه تعیین تکلیف کرده باشیم. یعنی بایستی وقتی میخوایم یک قرارداد را منعقد کنیم از خودمون بپرسیم که خب این تعهدات چه تاریخی قرار اجرا بشه. اون میشه تاریخ اجرای تعهدات، باید در قرارداد بنویسیم.
بله.
بعد از خودمون بپرسیم که خب اگر طرف مقابل تعهدات خودش را اجرا نکرد تکلیف چیه. اون میشه ضمانت اجرای تعهدات قراردادی، باید در قرارداد بنویسیم که اگر طرف مقابل مثلا فلان تعهد را اجرا نکرد، من میتونم قرارداد را فسخ کنم، یا من میتونم ازش خسارت بگیرم.
بله.
یا من میتونم ازش فلان مبلغ را به عنوان جریمه بگیرم. این میشه اون ضمانت های اجرا. یا بایستی از خودمون بپرسیم که اگر موعد قرارداد، مدت قرارداد تمام شد و قرارداد اجرا نشد تکلیف چیه. مثلا میگیم که خب تکلیف اینه که من میتونم این قرارداد را بهش خاتمه بدم یا قرارداد خود به خود منفسخ میشه. پس ما بایستی اگر میخواهیم یک قرارداد خوب منعقد کنیم که در طول زمان ما را به مشکل و دردسر نیندازد، برای تک تک سوالات، برای تک تک مشکلات، برای تک تک اتفاقهایی که ممکنه در جریان اجرای این قرارداد پیش بیاد، از خودمون یک سوال بپرسیم و تعیین تکلیف کنیم و در قرارداد بیاریم.
بله.
مطلب دیگر این که ما در قرارداد نویسی هیچ چیزی را نباید شفاهی باقی بگذاریم. اثبات مذاکرات شفاهی، اثبات قرار و مدارهای شفاهی به راحتی امکان پذیر نیست.
صحیح.
ما نبایستی صرفاً به مثلا پیامک یا احیاناً به ارسال پیام در پیام رسانهای اجتماعی اکتفا کنیم، چون اثبات اینها گاه امکان پذیر نیست. ممکنه چیزایی که ما در پیام‌رسان‌های اجتماعی برای طرف مقابل فرستادیم یا او برای ما فرستاده از روی گوشی موبایل ما پاک بشه و اینها دیگه قابل پیگیری و قابل اثبات نباشه. پس بایستی تمام آنچه را که می‌خواهیم در خصوص رابطه فیما بین خودمون و طرف مقابل حکومت کنه حتما مکتوب کنیم، و هر تغییری هم که می‌خوایم در قرارداد بدیم باز این تغییرات را به صورت مکتوب اعمال کنیم. نه
آنچه که در قانون به هر حال قابل اثبات هست، قابل پیگیری هست، میشه حالا شکایت کرد، پیگیری کرد و اون رو به اثبات رسون، یا حالا اصلا ممکنه اثبات هم نشه ولی خب قابل پیگیری است، آنچه هست که مرقوم شده باشه.
بله بله. البته ببینید، مسائل شفاهی هم با شهادت شهود قابل اثباته، ولی خب اثباتش بسیار مشکل میشه.
درست.
اثباتش به این راحتی امکان پذیر نیست، ولی قطعا اموری که مکتوب شده باشه اثباتش خیلی راحت.
خب این شهود چه شرایطی باید داشته باشن؟
ببینید، شروط ما در خصوص شروط قرارداد، این که یک قرارداد بایستی از چه اجزایی تشکیل شده باشه، یک سری اجزاء اصلی داریم در قرارداد. مثلا ما بایستی در قرارداد طرفین قرارداد را به طور روشن مشخص کنیم کیا هستند. اگر احیانا یه شخصی ضمانت یکی از طرفین قرارداد را به عمل آورده، بایستی به روشنی مشخص کنیم. مثلا ممکنه یکی از طرفین قرارداد یک جوان تازه کاری است که پدر او ضمانت او را به عمل آورده، اینجا بایستی اون شخص ضامن را به روشنی مشخص کنیم. باید موضوع قرارداد را مشخص کنیم که دقیقاً موضوع قرارداد چیه. موضوع قرارداد اگر مثلا ملکه، پلاک ثبتیش، محل استقرارش، آدرسش، اینها بایستی به نوعی که رافع جهل باشه. رافع جهل باشه یعنی هیچ جهلی را باقی نگذاره. هر کس که این قرارداد را میخونه به روشنی مفهوم قرارداد را مشخص بشه براش.
ابهام درش نباشه.
اینو باید مشخص کنیم. اصطلاحاً عوض قراردادی را باید مشخص کنیم. عوض قراردادی یعنی به عنوان مثال من وقتی قرار خانه‌ای را خریداری کنم یا خانه‌ای را اجاره کنم، اون پولی که باید بپردازم بابت خرید خانه یا پولی که باید بپردازم بابت اجاره خانه، این باید مشخص بشه. باید مشخص بشه که هر کدوم از تعهدات در چه تاریخی و در چه زمانی قرار اجرا بشه و در چه مکانی. مثلا در خرید ملک زمان تنظیم سند چه زمانی است و در کدام دفترخانه، زمان تحویل ملک چه زمانی است، زمان پرداخت اقساط مبلغ خرید، اون اصطلاحاً ثمنی که من خریدار، اون پولی که من خریدار باید بپردازم، در چه اقساطی و در چه زمانهایی قرار پرداخت بشه.
حالا یک ملک فرضی رو در نظر بگیریم آقای دکتر توکلی. مثلا یک ملکی رو فرض قرار بدیم، الان چه این قراردادی داره تنظیم میشه، معمولا باید به چه شکل باشه؟ به چند قسط تقسیم میشه؟ بعد مثلا مرحله اول میگن مثلا اینقدر میلیون داده میشه، مثلا مرحله دوم اگر اینقدر داده شد مثلا کلید میدیم، اینا رو یه حالا یک مثال واضح بزنید برای شنونده هامون یه مقدار محسوس تر باشه.
بله، ببینید، به عنوان مثال فرض کنید من دارم یک ملکی را خریداری میکنم.
بله.
خب یه بخشی از قیمت، یه بخشی از مبلغ ابتدای کار در همون آژانس املاکی که داریم مباینامه رو تنظیم میکنیم، اصلا پای معامله پرداخت میشه.
درسته.
یه بخشیش در زمانی که قرار کلید به من تحویل داده بشه و یک بخشیش هم میمونه برای تنظیم سند، برای دفترخونه. یک نکته رو من خدمت شما عرض کنم راجع به این که چند درصد باید ابتدا پرداخت بشه.
بله.
چند درصد در زمان تنظیم سند و چند درصد در زمان تحویل ملک، ما هیچ قانونی نداریم، یعنی تماما توافق طرفینه و عرف معاملاتیه.
اینا کاملا توافقیه.
بله، کاملا توافقی است. پس این که مثلا بعضیا میگن آقا قانونش اینه که اگر شخص 80 درصد یا 90 درصد قیمت را پرداخت کرد باید ملک تحویلش بشه، نه، قانونی نیست، این یه عرف معاملاتیه. عرف معاملاتی میگه به عنوان مثال مثلا نصف قیمت در پای معامله پرداخت بشه، 30% دیگه اگر پرداخت شد دیگه باید کلید تحویل کی بشه؟ تحویل خریدار بشه. اینو عرفه، یعنی چیز الزام‌آور نیست. مهم اون توافقیه که ما در قرارداد میکنیم. ممکنه من امروز بیام یه ملکی را به شما بفروشم، فقط 30% قیمت را از شما بگیرم، بقیهش همه چکی باشه، ولی با این وجود کلید ملک را تحویل شما بدم. این اشکال نداره، این توافقه.
درسته.
یعنی ما میتونیم توافق کنیم و بگیم آقا همین الان کلید ملک تحویل خریدار داده شد، هرچند که صرفا 30% قیمت گرفته شده. این توافق طرفین هیچ اشکالی نداره.
حالا ولی توافقی هم که شده، مهم اینه که اون تاریخایی که زده میشه در مباینامه، حالا 30% کلید میدیم بقیه‌اش چه که فلان، سر اون تاریخ ها اون توافقی که بین طرفین شده و اون تاریخایی که اونجا درج شده، همه سر اون تاریخ انجام بشه.
بله، ببینید، ما بایستی برای تعهداتی که هنوز زمانش فرا نرسیده دو تا کار انجام بدیم. یکی باید زمان مشخص در نظر بگیریم که تک تک اقساط هر کدام در چه زمانی بایستی پرداخت بشه، تنظیم سند در چه زمانی باید انجام بشه، و دیگری این که برای عدم اجرای تعهدات ضمانت اجرا بگذاریم. بله. چطور؟ اگر من فروشنده دارم ملکی را به شما میفروشم و فقط 30% پولش را تحویل گرفتم، کلید را به شما تحویل میدم، اینجا 70% دیگر را که شما در طول زمان قراره به من پرداخت کنید، اینجا اولا بایستی بگم در چه تاریخهایی و ثانیاً باید شرط بگذاریم که در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط، فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد. یعنی یه ضمانت اجرای محکم بگذاریم که خریدار اگر یه روزی خاص عهد شکنی کنه و تعهدات قراردادی را اجرا نکنه، بله، چک ها را پاس نکنه، من فروشنده بتونم قرارداد را فسخ کنم و به اصل ملکم برسم. اینها اون ضمانت اجراهایی است که اگر ما در قرارداد پیش بینی کنیم، قرارداد را استحکام میبخشیم. یعنی دیگه طرف مقابل حواسش جمعه که اگر بخواد پاشو کج بذاره و تعهدات قراردادی را اجرا نکنه، به ضرر خودش تموم میشه. ولی اگر یک قرارداد منعقد بشه و چنین ضمانت اجراهای سفت و سختی درش نباشه، در واقع داریم طرف مقابل را تشویق میکنیم به عهد شکنی، به عدم اجرای تعهدات قراردادی. پس این نکته ای که، بله، دوستان عزیز بایستی خیلی خیلی بهش توجه داشته باشن، این که برای تک تک اجزای قرارداد، برای تک تک شروط قراردادی و برای تک تک تعهداتی که بر دوش طرف مقابل میگذارند، ضمانت اجرا قرار بدن، یعنی حالا یا حق فسخ یا جریمه های سنگین.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما جناب دکتر توکلی و ممنونیم از شما شنوندگان عزیزی که پیاماتون داره میاد. حالا تلفناتون هم برسه، راجع به این موضوع صحبت کنیم که چه شروطی در قراردادهای ملکی کسب و کاری باید درج بشه. شما چقدر اطلاعات دارین در این زمینه؟ اطلاعاتتون رو با ما به اشتراک بگذارید از طریق 30036 37 و 22-65-25-25. چشم، سوالاتون هم قطعا میخونیم و پاسخها رو از جناب دکتر توکلی خواهیم گرفت. شب بسیار آرامی رو برای شما آرزومندیم.
میخندی تا دنیا رنگی تاز شود، با لبخندت شادی بی انداز شد. میخندی تا خوش بنشینی در باور من، میخنده همراه تو اشک فردا شدن، بنشین لحظه ای رو در روی من، جایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شدن نقش فال ما، نقش هم فردا شدن.
شبتون بخیر باشه، شنونده شب آفتابی هستید، در حالی که همین لحظه ساعت 22:22 است. متشکریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما داریم راجع به قرارداد نویسی در معاملات ملکی در کسب و کار صحبت میکنیم. مهمان گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد مهدی توکلی، کارشناس حقوقی هستند که داریم از صحبتاشون استفاده میکنیم. همین لحظه هم دیگه میخوایم بریم سراغ پیام‌های شما عزیزان و سوالات شما رو مطرح بکنیم. 0915-24-54 در مورد قراردادهای تجاری سوال کردن که برای خرید یک باب مغازه تجاری به چه نکات باید توجه بکنیم و چه چیزهایی رو در نظر بگیریم. جناب آقای دکتر بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، برای خرید یک مغازه تجاری اولا بایستی ببینیم که این مغازه قبلا حق کسب و پیشش متعلق به شخص دیگری نباشه یا سرقفلیش به شخصی منتقل نشده باشه. در خصوص مغازه های تجاری، خب اگر این مغازه ها احیانا سرقفلیش فروخته شده باشه و من بیام اون مغازه را خریداری کنم، نمیتونم از اون مغازه استفاده کنم، چون قبل از من شخصی مالک سرقفلی اونجا شده.
بله.
و اکثر ارزش مغازه های تجاری هم به سرقفلی اونها هست. یا در خصوص حق کسب و پیشه هم همینجور، اجاره هایی که از قدیم بوده برای مستأجر حق کسب و پیشه ایجاد میشه، اجاره های قبل از سال 76، ما نمیتونیم تقاضای تخلیه مستأجر را داشته باشیم، پس ما بایستی به این نکته توجه داشته باشیم. نکته دیگر توجه به کاربری اون ملک هست. آیا واقعا کاربری اون ملک کاربری تجاری هست یا نه به صورت غیر مجاز اون را به صورت مغازه در آوردن؟
این از کجا باید متوجه بشن آقای دکتر؟ باید استلام بگیرن؟
از شهرداری مشخص میشه، در حالا سند ملک هم درج میشه که این کاربریش چیه. اگر سند هم الان دسترسی نداریم یا فروشنده ارائه نمیکنه، میتونیم به شهرداری مراجعه کنیم، به خاطر اینکه در بعضی از مناطق ممکنه بیان ملکی را در ظاهر به صورت مغازه در بیارند اما در واقع کاربری تجاری نداره و ممکنه چند وقت دیگه شهرداری اونجا رو پلمب کنه. پس این موارد مهمیه که ما در خرید ملک تجاری بایستی مورد نظر قرار بدیم، علاوه بر نکات عمومی که کلن در خرید ملک باید مد نظر قرار داد. نکات عمومی که باید در خرید ملک مد نظر قرار داد، چه در ملک مسکونی، چه در ملک تجاری، چه در ملک صنعتی، چه در ملک کشاورزی، اینه که ما موعد تحویل، موعد تنظیم سند، دفترخانه تنظیم سند، اقساطی که قرار پرداخت بشه، زمان پرداخت اقساط و ضمانت اجرا، این بسیار مهمه. این که اگر فلان قسط سمن همون قیمت و همون پولیه که ما پرداخت میکنیم و ملک را خریداری میکنیم یا هر مالی را، این که اگر هر یک از این اقساط پرداخت نشه ضمانت اجراش چیه، من فروشنده بتونم قرارداد را فسخ کنم.
بله.
یا از اون ور برای خریدار، اگر من فروشنده سند نزنم، اگر من فروشنده تحویل ندم، خریدار بتونه قرارداد را فسخ کنه و از من فروشنده مثلا مبلغ 500 میلیون، مثلا مبلغ 1 میلیارد جریمه بگیره. اینها اون ضمانت اجراهاست که ما کلا در تمام قراردادهای خرید ملک بایستی درج کنیم. علاوه بر اینها در ملک تجاری اون دو نکته‌ای که عرض کردم هم بایستی مورد توجه قرار بگیره.
خیلی متشکریم. حالا که داریم راجع به قراردادهای تجاری صحبت می‌کنیم و این سوال مطرح شد و شما هم لطف کردید پاسخ دادین، سوال آقای حسین ملکی هم بخونیم چون بی ربط به این سوال نیست. اشاره کردن که خب ملک تجاری و خریداری کردن اما انشعابات مثل آب و برق و گاز درج نشده و الان به مشکل برخوردن، باید چیکار بکنن؟
ببینید، ما یک عنوانی داریم در قانون مدنیمون تحت عنوان توابع مبیع. توابع مبیع یعنی اون چیزایی که عرفن روی ماله،
درست،
همراه ماله. من وقتی یک ملکی را خریداری میکنم که این ملک دارای مثلا انشعاب برق هست، دارای انشعاب گاز هست، دارای انشعاب آب هست، اینها را نیاز نیست در قرارداد ذکر کنیم، اینها عرفاً جزء مال محسوب میشه.
بله.
و چه ذکر بکنیم چه نکنیم، فروشنده مکلف اینها را هم تأمین کنه و به ما تحویل بده. مگر اینکه در مغازه‌ای که ایشون خریداری کردن از ابتدا اصلا انشعاب آب نداشته، مثلا بعضی از مغازه‌ها انشعاب آب نداره، ممکنه مغازه‌ای که ایشون خریداری کردن از ابتدا انشعاب آب نداشته یا انشعاب گاز نداشته.
بله.
اگر اصلا نداشته از اول، خب دیگه فروشنده تکلیفی نداره، چون از اول نبوده روی مغازه. بله، اگر بوده باشد فروشنده مکلف اون را هم تحویل بده. اما اگر از ابتدا اصلا چنین انشعاباتی وجود نداشته، مثل اینکه اصلا بعضی از مناطق گازکشی ندارن یا بعضی از مغازه‌ها آب ندارند، یا حتی ممکنه بعضی از مناطقی که مثلا حالا خارج از بافته حتی برق هم نداشته باشن، خب مثلا پنل خورشیدی میذارن بعضی جاها، اینجا اگر این شخص اصلا از ابتدا اون مغازه پاره از انشعابات را نداشته، دیگه فروشندهشون تکلیفی نداره، مگر اینکه در قرارداد ذکر کرده باشن که آقا تو باید قبل از اینکه این مغازه رو به من تحویل میدی بری انشعاب آبشان براش بکشی، بری مثلا انشعاب خط تلفنشان براش تأمین کنی.
یعنی حالا که دقت نکردن و زمان معامله به این موضوع توجه نکردن، الان کاری از دستشون برنمیاد،
الان کاری نمیتونن بکنن مگر اینکه از قبل این مغازه این انشعابات رو داشته باشه که در این حالت به عنوان توابع مبیع به خریدار منتقل میشه.
درسته، خیلی متشکریم. آقای ابراهیمی از مالیک عنوان کردن که ملکی رو به عنوان تجاری خریداری کردن برای تأسیس شرکت، حالا که رفتن ساکن شدن شرکت رو راه انداختن متوجه شدن که پارکینگ روی ملک نیست، در صورت که اونجا فروشنده گفته بوده که پارکینگ هم داره، ولی حالا که رفتن اونجا ساکن شدن همسایه ها میگن که، حالا پیامشون طولانیه من خلاصه میکنم، که شما پارکینگ نداریم، بعد رفتن سند نگاه کردن بله درج نشده پارکینگ، حالا باید چیکار بکنه؟
اگر در مبایعه نامه ایشون پارکینگ آمده، عبارت پارکینگ اگر در مبایعه نامه ایشون آمده ولی تو سندشون نیست و اصلا این ملک پارکینگ نداشته،
بله،
ایشون میتونن قراردادش را فسخ کنه، پولی را که داده باسپس بگیره و خسارات را هم از فروشنده مطالبه کنه، پس میتونه قرارداد را فسخ کنه. ولی ایشون ممکنه بگه نه الان فسخ قرارداد به نفع من نیست، من دیگه این ملک رو دوست دارم، نمیخوام قرارداد رو فسخ کنم.
بله.
و در واقع الانم قیمت ملک، مثال میذارم، مثلا فرض کنید تو اون منطقه قیمت ملک رفته بالا، من دوست ندارم فسخ کنم. خب اگر نمیخواد فسخ کنه، صرفا میتونه از فروشنده خسارت بگیره با این ادعا که آقا من پولی که در قرارداد نوشتم و به تو دادم پول ملک پارکینگ دار هست، الان که معلوم شده این ملک پارکینگ ندارد، پس طبق نظر کارشناس باید بخشی از این پول را به من بازپس بدی. پس ایشون میتونه دادخواست مطالبه خسارت علیه فروشنده مطرح کنه و بخشی از ثمن را طبق نظر کارشناس بازپس بگیره. یعنی کارشناس میاد کارشناسی میکنه، میگه مثلا اینقدر درصد از پولی که دادی در قبال پارکینگیه که وجود نداشته، پس فروشنده باید این مبلغ را به تو بازپس بده.
خیلی متشکریم آقای دکتر. دوستانمون تلفن زدم به شماره 22-65-25-25، تلفن رو بشنویم.
یه ملکی ما خریدیم، در واقع خونه خریدیم، خونه آب و برق و گاز داشته ولی این گفته که آب و برق و گاز نداره، توی همون محوطه که با خونه خریدیم که تو